درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 160مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش داره تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب عرضه کنه. اعتراضات نسل زد در مغرب، بسترها و پیامدها موضوع شماره 160 پادکست در عمق. در این شماره آقای دکتر احمد بوروایه، کارشناس مصر و شمال آفریقا، به سوالهای ما پاسخ میدن. این سوالها رو بررسی میکنیم. 1. بسترهای اجتماعی و سیاسی اعتراضات در مغرب چیست و چه نسبتی با نهاد سلطنت و نظام سیاسی داره؟ 2. اعتراضات فعلی توسط چه گروه‌هایی رهبری میشه و چه اهدافی رو این گروه‌ها دنبال میکنن؟ و 3. این اعتراضات چه تأثیرات میان مدت و بلند مدتی بر سپهر سیاسی مغرب خواهد داشت؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، بسیار متشکرم که بنده را به این برنامه دعوت کردید.
در مورد سوال اولی که پرسیدید، ما باید برای فهم مغرب به تاریخ مغرب برگردیم و از طریق تاریخ این کشور بتونیم نظام سیاسی و اقتصادی این کشور رو فهم کنیم. مغرب دارای یک نهاد سلطنت ریشه‌دار و 350 سال است. مغرب قبل از اون باید بگم که هیچ وقت مستعمره عثمانی ها نبوده. سلسله فعلی پادشاهان مغرب که خودشون نسب خودشون رو به پیامبر اسلام میرسونن، تقریبا 350 سال، بیش از 350 سالی که دارن بر این کشور حکومت میکنن، خودشون رو دارای مشروعیت دینی میبینن، لقب امیرالمؤمنین رو برای خودشون دارن و این مسئله سبب شده که بر شؤون و فضای دینی در این کشور سیطره داشته باشن. پادشاهان مغرب همچنین در دوران استعمار فرانسه یکی از سردمداران جنبش مقابله با استعمار در این کشور بودند و محمد پنجم سلطان مغرب در اون موقع و پدر بزرگ سلطان فعلی محمد ششم مدتی حتی به دست فرانسوی ها عزل شد و به کشور ماداگاسکار تبعید شد. در دوران مبارزه برای استقلال مغرب، پادشاهی مغرب و نهاد سلطنت دست به همپیمانی با احزاب، جامعه مدنی، اتحادیه‌های کارگری و صنفی و بقیه گروه‌های اجتماعی مختلف ملی‌گرا و چپ زد تا اینکه بتونه هم جایگاه خودش رو در مغرب تقویت بکنه و هم بحث استقلال رو عملی بکنه. این مسئله سبب شد که مغرب حتی در دوران بعد از استقلال به این دلیل و به دلیل تعاملات فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی که با بالاخره فرانسه داشتن، دارای یک فضای اجتماعی و سیاسی نسبتاً پویا باشه و تاریخ مغرب قبل از سال 2000 همواره صحنه کشمکش میان این نیروهای سیاسی و نهاد سلطنت در عین حفظ جایگاه نهاد سلطنت بوده. این درگیری ها و کشمکش ها که در بعضی از اوقات با خشونت همراه بوده، در نهایت به این مسئله منجر شد که نهاد سلطنت تقویت بشه و احزاب و گروه ها و نهادهای سیاسی سنتی و صنفی سنتی عملا به اضمحلال برن. از سال 2000 به این طرف و با روی کار آمدن محمد ششم، مغرب به سمت صنعتی سازی، بهبود زیرساخت ها، توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی مبتنی بر صادرات و شراکت با اتحادیه اروپا رفت. این مسئله سبب شد که مغرب رشد اقتصادی بسیار خوبی رو تجربه بکنه، از نظر صنعتی خودش رو با موفقیت در زنجیره‌های ارزش و زنجیره‌های تأمین جهانی به خصوص توی بخش اتومبیل سازی و توی بخش هوانوردی قرار بده و کشور رو به رشد‌های قابل قبولی در حوزه زیرساخت برسونه، به طوری که مغرب الان در حال حاضر بزرگترین تولید کننده اتومبیل، توی حوزه لوجستیک داره یکی از بزرگترین بنادر آفریقاست و حتی تنها کشوریه که دارای قطار سریع السیر تقریبا با سرعت 350 کیلومتر در ساعته. ولی تمامی این مسائل سبب شده که مغرب از نظر اقتصاد سیاسی دارای یک اقتصاد سیاسی نسبتاً بازی بشه و این مسئله خودش توی باز شدن فضای مغرب تا حدی تاثیرگذار بوده. با این وجود این اقتصاد سیاسی در خودش دارای مشکلات عدیده‌ایه. همکنون برآورد میشه که بالای 55% تولید ناخالص داخلی مغرب تنها در سه منطقه اصلی رباط و اطرافش، کازابلانکا و اطرافش و تنجه و مناطق پیرامونیش تجمیع پیدا کرده و بقیه مناطق مغرب به خصوص مناطق روستایی هنوز از سهم توسعه اقتصادی در مغرب برخوردار نیستن. علاوه بر این گسلی که ما الان میتونیم بهش بگیم گسل مرکز و پیرامون، ما یک گسل حاشیه و متن هم توی همون شهرهای بزرگ داریم. عدم توانمندی اقتصاد مغرب در ایجاد شغل برای جوانان، عدم توانمندی در ایجاد آموزش دادن، اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت و رانت بازی و نزدیکی به حکومت که باعث میشه مثلا شما بتونید یک سری امتیازات رو کسب بکنید، باعث شده که توی شهرهای بزرگ تعداد بسیار زیادی از مردم وجود داشته باشند که دارای شغلهای غیر رسمی هستند، دارای در فقر زندگی میکنن، در حاشیه نشینی دارن زندگی میکنن. و ما اینجا میبینیم که مغرب همکنون علاوه بر اون گسل مرکز و پیرامون، به خاطر این ساختار اقتصاد سیاسی که به وجود اومده، دارای یک گسل حاشیه و متن هم هست. همچنین ما دو تا گسل دیگه هم تو مغرب داریم که تاریخی تر از این هستن. یکی گسل عرب و آمازیغ، طوری که تقریبا الان میشه گفت 35% مردم مغرب آمازیغی هستند. دولت از 2011 زبان آمازیغی رو رسمی کرده ولی وجود داره. و گسلی که به گسل عرب و آمازیغی نزدیکه، گسل اسلامگرا و سنتگرا و سکولاره، که این گسل ارتباط تنگاتنگ با گسل عرب و آمازیغی داره، طوری که مثلا اونهایی که مثلا عرب هستن نسبتاً خودشون رو تا یه حدی با این گسل اسلامگرا سنتگرا مثلا هم پوشانی دارن و آمازیغ ها و روشنفکران در حقیقت آمازیغ با این مسئله با سکولارها بیشتر هم پوشانی دارن. همچنین توی بحث مرکز و پیرامون، بخش های بزرگی از مناطق پیرامونی و مناطقی که خیلی مثلا فقیر نشین و دور از مرکز هستن آمازیغ نشین و بخش های که مثلا توی متن هستن خودشون رو عرب نشین میبینن. این گسل ها باعث شده که مغرب در کنار اون پویایی اجتماعی که توش وجود داره و پویایی های سیاسی که توش وجود داره، به خصوص از سال 1999 که بالاخره به خاطر رشد اقتصادی دولت یک سری فضاها رو باز کرد که با اتحادیه اروپا و استانداردهای اتحادیه اروپا نزدیک بشه، مغرب مستعد اعتراضات و جنبش های متعددی باشه. مهمترین اعتراضی که از سال 2000 به الان توی این کشور به وجود اومد، اعتراض سال 2011 مغرب بود. نظام سلطنت، همونطوری که من در ابتدای این صحبت‌های خودم هم عرض کردم خدمت شما، یک نظام بسیار بسیار بسته‌ایه که تا سال 2000 تونسته بود تمام رقبای خودش از احزاب و اتحادیه ها رو شکست بده و وارد فرایند نوسازی اقتصادی و فرایند بهبود فضای سیاسی و آزادی بیان بشه از سال 1999. این مسئله باعث شده بود که توی سال 2011 بخش‌های بزرگی از جامعه مغرب به خصوص جوانان معترض باشند، هم معترض به این گسل‌های مرکز و پیرامون، هم معترض به گسل‌های حاشیه و مت، و هم معترض به کمبود آزادی‌های سیاسی و سیطره نهاد سلطنت بر فرایند و عملیات سیاسی در کشور و همچنین اون اقتصاد سیاسی فاسدی که دوروبر و حوالی دربار پادشاهی مغرب که به اون المخزن هم میگن شکل گرفته. اعتراضات 2011 در این فضا شکل گرفت و نهاد سلطنت رو تهدید کرد. تهدید بسیار بزرگی برای نهاد سلطنت بود، همزمان با رویدادهای جهان عرب در مصر و تونس و جاهای دیگه رخ داد و این مسئله سبب شد که پادشاه مغرب نسبت به این مسئله واکنش نشون بده و سعی کنه که با ایجاد اصلاحات اساسی در قانون اساسی و نظام سیاسی این کشور اعتراضات رو منحرف بکنه و این یکی از تقریبا مشخصه های اصلی سلطنت در دوران محمد ششمه که وقتی با اعتراضات مردمی و جنبش های اجتماعی مواجه میشه سعی میکنه که بر اون موج سوار بشه، تغییراتی رو در ساخت قدرت ایجاد بکنه و از این طریق با برآورده کردن برخی از مطالبات اعتراضات رو آروم بکنه. این مسئله تقریبا در 2011 منجر به این شد که پادشاه به صورت محدودی از بعضی از اختیارات خودش دست بکشه، اجازه بده که احزاب اکثریت که در اون موقع حزب عدالت و توسعه مغرب بود بتونن قدرت رو توی مغرب در دست بگیرن و نخست وزیر رو انتخاب بکنن و همچنین اومد و یک سری از امتیازها رو توی حوزه فضای باز سیاسی و جامعه مدنی و اینها به مردم اعطا کرد. با این وجود دوران ما بعد از اعتراضات 2011 مغرب نشون داد که نهاد سلطنت از جمله حالا شخص پادشاه که بالاخره سعی میکرد خودش رو ورای درگیری های سیاسی نشون بده و اون دربار پادشاهی و نهادهای نفع بر از این اقتصاد سیاسی مغرب نمیتونن قبول بکنن که مغرب به سمت یک فضای باز سیاسی و همچین چیزهایی پیش بره. این مسئله سبب شد که خیلی زود تقریبا تا سال 2017-2018 عملا تمام دستاوردهای سال 2011 از بین رفت. دولت تلاش کرد، یعنی نظام سیاسی تلاش کرد که حزب عدالت و توسعه رو از سر کار بندازه، رهبر محبوب اون رو آقای عبدالاله بن کیران رو عملا از صحنه سیاسی حذف کرد، احزاب نزدیک به دربار رو که آقای عزیز اخنوش از نزدیکان دربار حزب سیاسی اون رو اومد وارد دولت کرد و این مسائل سبب شد که عملا دولت مغرب همکنون به یک دولت نزدیک به درباری تبدیل بشه و وضعیت رو به دوران ما قبل از 2011 برگردونه. از طرف دیگه ما همچنین میبینیم که مغرب در سال 2019 شاهد اعتراضات دیگری بود که ریشه در گسل مرکز پیرامون و گسل عرب آمازیغی داشت. اعتراضات منطقه ریف که در سال تقریبا 2019 انجام شد نمود بارز اعتراض به نابرابری بود. در این هم پادشاه مغرب تلاش کرد در کنار سرکوب اعتراضات ریف اونها رو بیاد از دوباره بر روی موج اون سوار بشه و سعی کنه که این اعتراضات رو مدیریت کنه و یک سری وعده ها مطرح کرد و در نهایت ترکیب سرکوب و وعده منجر به خاموش شدن این اعتراضات شد. علاوه بر این زلزله سال 2023 مغرب و تعداد بسیار زیاد کشته ها و حجم بالای خرابی ها هم باعث شد که انتقادات در مغرب نسبت به دولت و حاکمیت افزایش پیدا بکنه. روند سیاسی و اجتماعی مغرب از سال 2011 تا کنون، فضای بسته سیاسی، میزان بسیار زیادی بیکاری، گسلهای مختلف مرکز پیرامون، حاشیه متن، عرب آمازیغ و غیره، سبب شد که ما شاهد دو روند موازی با هم دیگه باشیم که یک روندش با ضرباهنگ پایین و یکی با ضرباهنگ بسیار بالاست. روند با ضرباهنگ پایین رو میتوان روند فرسایش مشروعیت نهاد سلطنت در مغرب دونست که به صورت بسیار بسیار آرام و خیلی 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 باشی به ملایم در حال رخ دادنه. این امر سبب شده که نهاد سلطنت همکنون مثل سابق نباشه و میزان خیلی کمی از مشروعیت خودش رو از دست داده باشه، هرچند که هنوز با عنوان تنها نهاد صاحب مشروعیت در این کشور شناخته میشه. روند موازی اون که بسیار ضرباهنگ بالا و تندی هم داشت، روند مشروعیت زدائی از طبقه سیاسی مغرب و احزاب و نهادهای مدنی در این کشوره که ما شاهد این هستیم تمامی احزاب، فعالان اقتصادی بزرگ، فعالان اقتصادی و سیاسی نزدیک به دربار و حتی احزاب معارض و احزاب اسلامگرا از نظر بسیاری از مردم مغرب نماد بیکفایتی، ناکارآمدی و فساد هستند و در حال از دست دادن مشروعیت خودشون هستند. همچنین شاهد این هستیم که مردم مغرب یا جوانان این کشور به جای مطالبات سیاسی نگاه ویژه‌ای به مسئله کارآمدی و حل مشکلات دارند و این سبب شده که نهاد سلطنت رو که در اون تمرکز قدرت صورت گرفته به عنوان تنها نهادی که میتونه این تغییرات مد نظر اونها رو در کارآمدی ایجاد بکنه بشناسن. این در حقیقت میشه گفت چهارچوب فکری اصلی اعتراضات سال 2025. اعتراضات سال 2025 که به اعتراضات نسل زد هم معروفه و به خاطر کشته شدن چند زن در یکی از بیمارستانهای یکی از شهرهای حاشیه مغرب در حقیقت شعله ور شد، بنمایه این اعتراضات اینه که ما خواهان کارآمدی هستیم، خواهان مقابله با بیکاری هستیم، خواهان مقابله با فساد هستیم، خواهان مقابله با ناکارآمدی هستیم و پادشاه مغرب به عنوان تنها کسی که میتونه این مسائل رو برای ما برآورده بکنه، شما تشریف بیار، در رأس این امور قرار بگیر، احزاب سیاسی رو کنار بزن و بیا این مسائل رو برای ما به ارمغان بیاور. این مسئله در نگاه اول نشون میده که پادشاه دارای یک مشروعیت بالا و فائقه ای هست که تونسته نظر معترضان رو به خودش جلب بکنه، ولی در حقیقت یک زنگ خطر بزرگ برای نهاد سلطنت داخل مغربه، به خاطر اینکه مشکلات مغرب در حال حاضر هیچ راه حل فوری نداره. در درجه دوم خود دربار مغرب، نهاد سلطنت و اطرافیان نهاد سلطنت یکی از نفع بران و منتفعین اصلی این اقتصاد سیاسی معیوب هستند و این مسئله سبب میشه که در نهایت با شکست نهاد سلطنت در انجام اصلاحات یا بالاخره بازگشت نهاد سلطنت به روند پیشین خودش در این که آقا ما این اعتراضات رو ازشون عبور بکنیم و سپس از دوباره به راه و روش قدیم خودمون برگردیم، باعث میشه که این روند فرسودگی مشروعیت نهاد سلطنت سرعت بسیار بیشتری به خودش بگیره. در مورد رهبری اعتراضات مغرب ما باید بگیم که در حال حاضر هنوز مشخص نیست که چه گروه و افرادی رهبری اعتراضات مغرب رو در دست دارند، ولی می توان گفت که این اعتراضات در حقیقت برآمده از یک رهبری است که به نسل زد متعلق است. اسم
اون گروه اصلی که این اعتراضات رو رهبری میکنه نسل زد 20212 است. نسل زد هم که تقریبا مشخصه دیگه، منظور نسل زده، و 20212 هم کد تلفنی کشور مغربه. همچنین میدونیم که این اعتراضات به صورت غیر متمرکز بر روی یک شبکه اجتماعی غیر متمرکز که مخصوص گیمرها هست و اون شبکه شبکه دیسکورده انجام میشه. این مسئله شباهت بسیار زیادی به اعتراضاتی داره که توی کشور نپال در حال انجام شدن است. همچنین میدونیم که این گروه یا به اصطلاح گروهی که رهبری اعتراضات رو به عهده داره نامه ای به پادشاه مغرب نوشته و در اون ابراز وفاداری کرده و اعلام کرده که ما این اعتراضات رو انجام دادیم چون شما رو امید خودمون برای اصلاحات میدونیم. و پادشاه مغرب هم در سخنرانی خودش قولهای مساعدی برای برآورده کردن مطالبات این افراد داده بود. با این وجود ما شاهد یک نوع سردرگمی هستیم. بعد از سخنرانی پادشاه مغرب اعتراضات تعلیق شد، یعنی بیانیه‌ای صادر شد مبنی بر تعلیق اعتراضات، ولی چند روز بعد، تقریبا دو روز پیش، یک اعلامیه دیگه صادر شد مبنی بر این که این اعتراضات ادامه خواهد یافت. به نظر میرسه که پادشاه مغرب در حال حاضر فعلا اگر اتفاق خاصی نیفته موفق شده که اعتراضات رو شاید دو دسته بکنه و راه رو برای تنفسی برای خودش هموار بکنه. ولی اینکه آیا این مسئله تا چه میزان ادامه خواهد یافت یا معترضان از دوباره خواهند تونست صفوف خودشون رو متحد بکنن، مسئله ایه که هنوز مشخص نیست. نکته اساسی دیگه اینه که ما شاهد به وجود اومدن نسل جدیدی از اعتراضات بر پایه شبکه‌های اجتماعی غیر متمرکز هستیم که الان ما دو نمونه اون رو توی نپال و مغرب دیدیم و این ممکنه در کشورهای دیگری توی منطقه ما هم انجام بشه. یکی از کشورهایی که ممکنه این مسئله توش انجام بشه به نظر من کشور عراقه. در مورد پیامدهای میان مدت و بلند مدت اعتراضات مغرب بر سپهر سیاسی این کشور، ما باید بگیم که به نظر میرسه اعتراضات مغرب باعث ایجاد یک سری پویایی ها در فضای سیاسی مغرب بشه. احتمالاً بعضی شخصیت های مهم و محوری نزدیک به دربار از جمله آقای عزیز اخنوش نخست وزیر فعلی مغرب و حزب تجمع ملی آزادگان از عرصه سیاسی و از گردونه سیاسی مغرب به طور موقت دست کم کنار گذاشته میشن و بعضی شخصیت های محبوب تر و بعضی شخصیت های نزدیک به معارضه و اسلامگرایان، به خصوص رهبر سابق حزب عدالت و توسعه آقای عبدالاله بن کیران، به فضای سیاسی مغرب بر می گردن و شاید حتی نخست وزیر این کشور بشن. همچنین به نظر می رسه که پادشاه مغرب تلاش بکنه بعضی اصلاحات شکلی رو انجام بده. ولی نکته اصلی اینجاست که مغرب هیچ گونه پاسخی کوتاه مدت برای اعتراضات نداره. هر گونه اصلاحات ساختاری در این کشور مستلزم اینه که اون نخبگان سیاسی اجتماعی نزدیک به دربار و خود پادشاهی دست از یک سری امتیازات برداره و به یک سمت دیگه‌ای بره و حتی اگر دست به یک سری اصلاحات جدی بزنن، این که این اصلاحات بتونه به نتیجه برسه چندین سال زمان میبره. از این رو به نظر میرسه که در بلند مدت این اعتراضات منجر به فرسایش بیشتر مشروعیت نهاد سلطنت میشن. امری که ما توی مغرب در حالی که در آستانه جانشینی توی مغرب هستیم میتونه بسیار خطرناک باشه. ولی عهد فعلی مغرب یک پسر جوانی است که تقریبا خودش هم از نسل زد محسوب میشه و احتمال اینکه بتونه به مانند پادشاه فعلی در ابتدای سلطنتش دست به یک سری اصلاحات عمیقی بزنه و اینها بسیار بسیار کمه. حال باید دید که پادشاه مغرب چه واکنشی رو نشان خواهد داد؟
تحولات مغرب بسیار برای جهان اسلام با اهمیت هستند. از اینکه این فرصت را در اختیار من قرار دادید تا در مورد تحولات این کشور مهم صحبت کنم سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ بی سپارم. خدا نگهدار.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 160مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 26 مهر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه. در این برنامه به بررسی موضوع اعتراضات نسل زد در مغرب بسترها و پیامدها پرداختیم و با آقای دکتر احمد بروایه کارشناس مصر و شمال آفریقا همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 27 مهر منتشر میشه، خدا